بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که روز یک شنبه در پاسخ به اشکال جریان احتیاط در عبادات گفته شد که ما از طریق ترتب ثواب که فرض اینه که در مورد قطعیست کشف استحباب میکنیم، کشف امر میکنیم. آقای آخوند فرمود شما نه از طریق ترتب ثواب اضافه کنید و نه از طریق حسن عقلی، حسن عقلی احتیاط نمیتوانید کشف امر کنید، امر مولوی که دال بر استحباب باشه. چرا؟ برای این که وزان احتیاط، وزان اطاعت، چنان که از امر به اطاعت شما نمی توانید کشف امر شرعی بکنید، از حسن عقلی اطاعت، از ترتب ثواب بر اطاعت نمی تونید کشف امر شرعی بکنید، از حسن عقلی احتیاط یا ترتب ثواب بر احتیاط نمیتونید استحباب احتیاط یا بگید امر شرعی به احتیاط رو کشف کنید، تا بعد بگید که امر داره و چون امر داره من میتونم قصد قربت کنم و بعد مثلا به زعم خودتون اشکال معروف حل بشه. خب اینا دوستان حرفایی بود که البته ما روز یک شنبه یه مقدار با سرعت اینا رو گذروندیم، ولی به هر حال سپری شده و قاعدش اینه که شما رفتید مطالعه کردید، مباحثه کردید، رو حرفا تأمل کردید. ببینید بحث جای حساسی است، من مایلم که مثلا درست روشن بشه، دوستان اشتباهات بعضی از فضلا رو دیگه نکنن. ببینید اگر کسی با آقای آخوند، من اول یه موج ایجاد کنم در نقد فرمایش آقای آخوند، البته ممکنه باز این موج رو خونساش کنی، ولی حالا برای اینکه بالاخره بحث جوانبش روشن بشه و ذهن به قول عرب ها تشخیص بشه عرض میکنم. ببینید اگر کسی به آقای آخوند اینجوری بگه، ایشون چی میخواد جواب بده؟ یا مثلا یک کسی از طرف ایشون چی میخواد جواب بده؟ بگد که قضیه حسن اطاعت یا اضافه کنید قبح معصیت. حالا من اضافه نمی کنم که هی مثال زیاد نشه. قضیه حسن اطاعت با حسن احتیاط فرق میکنه، همچنین ترتب ثوابی که در احتیاط هست میتونیم بگیم با ترتب ثوابی که در اطاعته، که اونجا اصلا ترتب ثواب نیست که حالا عرض میکنم چرا، فرق میکنه. اول در اطاعت رو بگیم، گرچه روزای گذشتم گفتیم ولی خب بحث اختزام میکنه که اشاره کنیم. ببینید در اطاعت بارها گفتیم، منظور از اطاعت هم یعنی اطاعت حقیقی مسلم، چون مقابل احتیاط داریم میاریم که اطاعت مشکوکه، باز بگیم اطاعت حقیقی مسلم. ببینید در اطاعت واقعا میشه گفت نه استحبابی هست نه وجوبی نه ثوابی، خود اطاعت ها هیچی نیست. با اینکه ما ممکنه برای مردم 10 بار بگیم مردم اطاعت خدا واجبه، معصیت خدا حرامه، ولی معلومه که در تمام اینها نظر داریم به همان تعینات اطاعت، مصادیق اطاعت، بله، که همون واجبات باشه یا در معصیت محرمات باشه. بنابراین خود اطاعت هیچی نیست. یعنی یک کسی که نماز میخونه، خب نماز میخونه یه ثوابم میبره، اما میتونه بگیم هاذهی صلاتون پس واجبه و هاذهی اطاعتون، یعنی به خاطر که اطاعت یک امر دیگه داشته باشه، نه همونه. به تعبیر بزرگان ببینید اطاعت بعد از امر شارع میاد، در سلسله معالیه. ولذا اگر عقل ما هم میگه اطاعت حسنه، حسن اینجا با وجوبم میسازه ها، با استحبابم میسازه، ازش امر شرعی در نمیاد. وگرنه میبایست نماز 2 بار واجب باشه، 1 بار چون نمازه، بگید آقا 1 بارم چون اطاعته، اینجور نیست که. به همین خاطر 2 تا ثواب هم نداره. یعنی کسی که نماز میخونه 2 تا ثواب داره، یکی چون نماز خونده، یکی چون اطاعت کرده، نه یه ثواب داره. لذا میگن امرش ارشادیه. یکی از معانی ارشادی آقایون همینه که خودش هیچی نیست، خودش هیچی نیست، نه ثواب داره نه عقاب داره. کسی هم که غیبت میکنه نمیشه دیگه 2 تا استحقاق عقاب داره، یکی غیبت کرده یکی معصیت کرده. اصلا معصیت کرده یعنی غیبت کرده، چیزی دیگه نیست. 2 تا حرمت هم نداریم، حرمت معصیت، حرمت غیبت. ولذا اگر عقل شما درک میکنه قبح معصیت رو، از قبح معصیت تولید نهی شرعی نمیشه، تولید نهی شرعی نمیشه، قبح معصیت. ولذا میگن ارشادی آقایون، ارشادیست، یعنی نه عقاب داره نه استحقاق عقاب داره. مثل امر پزشکه، اونم نه ثواب داره نه استحقاق، اینم همون. با حال همین من تو پرانتز بگم، اما مثلا حرمت کذب هم میگیم ارشادیه، اما اون حرمت کذب ارشادیه با ارشادی حرمت معصیت فرق میکنه. مش میکنید قاچی شده به هم ریخته اینا بزرگانی که بعدا کتابم کتاب درسی شده، دوستانم میخونید و همونطور قاطی فهمیده میشه، بعد منتقل به نسل بعد میشه. اینا رو دقت کنیم. الان قبح کذب مگه عقلی نیست؟ قبح خیانت به امانت مگه عقلی نیست؟ ولی حرمت شرعی هم داره. این ارشادیست که چی؟ شرعی هم هست. اما قبح معصیت ارشادیست که دیگه حرمت شرعی نداره. اینه که ما برای اولین بار تو فقه و عقل من نوشتم ارشادی مولوی. اینا ممکنه مثلا تو بعضی از مراکز بگید اصلا عصبانی بشند و پرخاش کنند و اون مثلا نمره‌ای هم که باید داده بشه به شما داده نشه. حالا فارغ از این مشکلاتی که متاسفانه وجود داره، ولی اصلا ارشادی در قبح کذب حرمت کذب با ارشادیه در قبح معصیت فرق داره. ارشادیه در قبح معصیت کنارش حرمت شرعی نیست. نمیتونه بگیم معصیت شرعاً حرامه. از کلام اگه طور باشه باید بگیم دو تا حرام داریم با یه غیبت که میکنیم. قطعا اینجور نیست. ولی قبح کذب، قبح خیانت به امانت خیر، کنارش حرمت شرعی هم هست. و این ارشادی با اون ارشادی فرق میکنه. این ارشادی مولویه، اون ارشادی غیر مولویه. حالا اینا رو دیگه آقایون زحمت بکشید اواخر فقه متأسفانه تو فهرستش این ویراستار ناشی نیاورده، ولی میتونید اونجا پیدا کنید و این بحث رو مراجعه کنید. این دو روزم که تعطیلید اگر کسی تا حالا مراجعه نکرده مراجعه کنه. ببینید در اطاعت بعضی آقایون دیر اومدن، در اطاعت ما حرف آقای آخوند رو قبول داریم، حتی حرف ایشون هم نیست، حرف طیف وسیعی است که مطلب رو درست فهمیدن و درست هم هست. یعنی اطاعت خودش، اطاعت حقیقی، اطاعت واقعی، اطاعت یقینی، نه ثواب داره، نه استحباب شرعی داره، نه وجوب شرعی داره. حسن عقلیشم ازش امر شرعی تولید نمیشه، و الا اگر تولید بشه گفتم یه روز تسلسل پیش میاد. به علاوه ما مثلا در باب نماز، یه نماز که میخونیم باید هم ثواب نماز برده باشیم، هم ثواب اطاعت برده باشیم، هم ثواب اون اطاعت دو تا ثواب هم نیست، صدها ثواب برده باشیم، که اینجوری نیست. ولی خوب دقت کنید، آیا در احتیاط هم همینه؟ آقای آخوند میخواد بگه آره احتیاط هم همینه. تو این جوابی که روز یک شنبه داد با سرعت گذنوندی میخواد بگه آره اونم همینه. ولی ما حالا در ادعامون اینه که نه، اینا با هم فرق میکنه. تو موج اول میخواد بگیم فرق میکنه. اولا آقای آخوند که میخواد بگه یکیه، حرفش روشن بشه، چون تو کفایه که نیست، اینا دیگه بیرون از کفایه است. ببینید آقای آخوند میگه چطور در اطاعت مستقل نیست غیر از همون به اصطلاح مصادیق. اگه ثوابی داره مال نماز، مال حج، اگه گناهی هم داره باز مال محرماته، در احتیاط هم همینه. ببینید احتیاط یک نحوه از اطاعته، منتها نه اطاعت یقینی، اطاعت احتمالی. غیر از اینه، چنان که امر به احتیاط حسن عقلی، امر به اطاعت حسن عقلی اطاعت مثل سایر مستحبات نیست، که ثواب مستقلی و امر مستقلی داشته باشه، احتیاط هم که یک نحوه ای از بفرمایید یک نحوه ای از اطاعت. مگه میتونه بگید احتیاط اطاعت نیست؟ احتیاط یعنی اطاعت احتمالی. غیر از اینه، به شما بگن احتیاط رو معنا کن، چجور معنا میکنید؟ میگید احتمام برای حفظ واقع و اطاعت احتمالی. اطاعت احتمالی، خب اگر شد نحو من الاطاعه، نحو من الانقیاد، خب حکم اطاعت رو پیدا میکنه دیگه. اطاعت حق یقینیش و غیر یقینیش که فرق نمی کنه. اگر یقینیش حسن مستقل نداره، امر مستقل نداره، احتمالیش هم همینه، چه فرق میکنه؟ این آقا حرف آقای آخونده، گوش میکنید؟ یعنی تو ذهن آخوند بوده که این حرفا رو زده. ولی عرض کردم ما میخوایم این رو به همش بزنیم تو درس امروز، به هم زدنش هم با این توضیح که ببینید در اطاعت حقیقی، در اطاعت حقیقی چون فرض این است که اون تعین و اون مصداق، هر چی میخواد بگی، اون محصل اطاعت خودش ثواب داره. بله، خودش ثواب داره. یعنی در باب نماز چرا میگیم اطاعت مستقل نیست؟ چون ثواب موجوده. به خاطر چی؟ به خاطر نماز. دو تا ثواب هم که نداریم. بله، یکی برای نماز، یکی برای اطاعت. همینطور که دو تا امر هم نداریم، یکی برای نماز، یکی برای اطاعت. ببینید، چون مصداقش معلومه، ثوابم متوجه او هست، یک ثوابم که بیشتر نداریم، میگیم اطاعت ثواب نداره، اطاعت وجوب نداره، اطاعت حسن مستقل نداره. همه اینا رو پشت سر هم ردیف میکنیم میگیم. ولی در اطاعت احتمالی، در اطاعت احتمالی توجه داشته باشید که ما یک مصداق معلوم دارای ثواب که بتونیم اشاره کنیم که یشار و الی نداریم. مثلا طرف نمیدونست قنوت مستحب یا نه. بله، شاید اصلا لغو لغو باشه این دست گرفتن و این ذکر گفتن. حالا ذکر به ما و ذکر مستحب ممکنه باشه، به ما و قنوت نه. این دست گرفتن ممکنه لغو لغو باشه، البته ممکنم هست در متن واقع عام داشته باشه. خب در اینجا اگر گفتیم حسنه، چون اینجا دیگه ثواب مستقلی که مسلم نیست، اگر گفتیم آقا این کار ثواب داره، این کار همین قنوت مشکوک و مستحبه، حسنشم دال بر استحباب باشه، اما لنفسهی اگر مطابق واقع باشه، اول انهو چی؟ انقیاد، اول انهو انقیاد. اینجا دیگه اگر گفتیم این عمل ثواب داره مستحبه، اما لنفسهی اگر واقعا مطابق واقع باشه، یا چون انقیاده، آیا اینجا اجتماع دو ثواب شده؟ اجتماع دو تا امر شده؟ ببینید در اطاعت دو تا ویژگی، این برگه رو ظاهرا داشتید دیگه، بهش مطالعه کردید. در اطاعت دو تا ویژگی وجود داره که میگیم مستحب نیست، ثواب نداره، وجوب نداره. یکی این که در سلسله معالیل، در سلسله معالیل یعنی چه؟ یعنی پس از امر شارع. یکی هم این که اصلا خودش ثواب مستقلی نداره و الا اگه داشته باشه میشه دو تا ثواب، عرض کردم حداقل دو تا ثواب. اما در مانحنفی در سلسله معالیل هست. چرا در سلسله معالیله؟ چون پس از احتمال امر شارع هست. یعنی ما نمیخوام از این طریق به اصطلاح امر شارع رو تازه درست کنیم، میگیم شاید امر شارع قبلا آمده باشه، اما اون ویژگی دوم یعنی ثواب نداشتن اینجا نیست، اینجا ثواب داره، اینجا ثواب داره. نباید، ببینید در یک عبارت مختصر، نباید اطاعت حقیقی یقینی رو با اطاعت احتمالی یکی کرد. این به عبارت اخرای بحث منه. چه برهانی داریم که هر حکمی اطاعت حقیقی داره؟ بفرمایید. اطاعت احتمالی هم همون حکم داره. کی گفته؟ چون اطاعت حقیقی ثواب نداره، حسن نداره، مستقلن از حسنش به این معنا کشف امر شرعی نمی کنیم، امرش ارشادی محضه، بیان بگیم امر در اطاعت احتمالی هم که بهش میگیم احتیاط همینطور باشه، کی گفته؟ آقای آخوندم که بیانی نداره که. حالا جالب اینه که ایشون نه بیان داره برای نقطه اشتراکشون، نه بیان داره برای افتراق. افتراقشه که قبول نداره، اشتراکش رو هم بیان نکرده، فقط گفته نحو من الاحتیاط، نحو من الانقیاد. بسیار خوب، نحو من الانقیاد، نحو من الاطاعت. اما یکی اطاعت یقینیه، یکی اطاعت احتمالی، اینا نباید به هم دیگه خلط بشه. البته من یه چیز به شما بگم، رفتیم سراغ موج بعدی ها که گفتم اول یه موج ایجاد کنیم بعد مثلا خونساش کنیم، و اون اینه که یک کسی بگه آقای آخوندم در واقع همینا رو میخواد بگه، یعنی ایشون میخواد بگه در اطاعت احتمالی که اسمشو میذاریم احتیاط، یک ثوابی مستقل از واقع وجود نداره، استحبابی مستقل از واقع. اینم که میگه ثواب وجود نداره یعنی مستقل از واقع، به این معنا که شما این کار رو انجام بده اگر مطابق واقع بود به خاطر واقع داری ثواب میبری، اگرم مطابق واقع نبود به خاطر انقیاد. خب البته این من تو پاورقی هم نوشتم، اگر دقت کرده باشی اینو بردم تو پاورقی که خیلی فردا اگر کسی خواست بخونه شلوغ نشه، ولو اینو به شما بگم که وقت برآموزی نداشته باشه، چون دوستان رو کاره ما ارزن حساسن، معمولا در گذشته تو پژوهش و تحقیق خیلی مطالب رو تو پاورقی می بردن. خود بنده تو کتابایی که دارم این کارو کردم، اما این چند سال اخیر شاید حقم همینه که تو پاورقی معمولا چون افراد درست نمیخونن یا دقت نمیکنن، میگن پاورقی فقط برای آدرس دادن و یه تذکرات کوتاه، چند کلمه، نیم خط، حد اکثر یک خط، اما یه موجی رو در نثر بگی، یه موجی رو در پاورقی. و لذا میگن اگر خیلی هم ببینید که شلوغ میشه، پژوهش به هم میریزه، آخر بخش یه ملحقاتی که فقه و مصلحت دیده باشید، ما این کار کردیم. فقه و مصلحت دیگه مطابق استاندارد روزه، اون آخرش حاشیه‌های تعلیقی تکمیلی داریم، بخاطر همین که دیدیم اگه داخل مطلب خیلی شلوغ میشه به هم چیز میشه، اگر هم بخواد تو پاورقی بیاد عرف نیست اون آخر. ولی حالا ما اینجا که نمیخوایم کتاب بنویسیم، اینو گفتن این وقت از این یاد نگیرید تو پایان‌نامه‌ام یا تو مقاله‌ام که باز دوستان می‌نویسن همین کار بکنن، این کار الان عرف نیست، حقم هست. یا بیاد تو مد یا یه جوری مثلا تدبیر بشه که شلوغ نشه، یا آخر کار یه حاشیه تعلیقی تکمیلی کتاب داشته باشه. بگذرم. ولی به هر صورت حالا ما اینو بردیم مثلا مطالعه می‌کنیم، درست دیگه باید همه جوانبش دیده بشه. من از این بحث بگذرم بریم سراغ اولا داریم چه کار میکنیم. آقایون تعطیلی ها کاری نمیذاره ما جان بگیره بحثمون. ببینید ما روز چهارشنبه بود هفته گذشته یا شنبه همین هفته بود یک اشکالی برطرف کردیم، درسته؟ اشکال در عبادات گفتیم چند تا پاسخ داده شده که آقای آخوند در اینجا مفصل تر از میشه گفت خیلی ها وارد شده، ولی ما دیگه بی نیازیم از حرف دیگران مگر اشکالی بخوام بگیم. پاسخ سومی که داده شده اینه، گفته شده که آقا احتیاط در عبادت معناش اینه که شما عملی رو که شک داری عبادت یا نه انجام بدی، همه به اصطلاح مؤلفه ها و سنجه های عبادت رو داشته باشه به استثنای نیت قربت. ببینید اشکال جریان احتیاط در عبادات از کجا ناشی شد؟ مثلا اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر بخواد احتیاط کنید در عبادت، چون عبادت قصد قربت میخواد، قصد قربت قصد امر قطعی میخواد، حالا به نحو تفصیل یا به اجمال، ولی قطعی. خب شما که امر قطعی نداری، که شرط داری، پس قصد قربت نمیتونی بکنی. قصد قربت که نتونی بکنی دیگه احتیاط در عبادت نیست. خب مرحوم شیخ انصاری میفرماید که ما در عبادات احتیاط میکنیم. انسان بخواد آقا احتیاط کنه باید چه کار کنه؟ اگر احتمال وجوب بده بیاره، اگر احتمال حرمت میده نیاره، غیر از اینه. اگر احتمال استحباب میده بیاره، اگر احتمال کراهت و مثلا اباحه میده نیاره. حالا اباحه میتونه بیاره میتونه نیاره، غیر از این که نیست. آقا احتیاط در عبادت هم همینه که شما بیاری مثلا در قنوت، خب شما شک میکنید قنوت واجبه یا نه، شک دارید، میشه میخواد احتیاط کنید، احتیاط دارید که این قنوت رو بیارید، ولی نمیست سایر اجزا که یقین دارید امر داره و قصد قربت میکنید، اینجا قصد قربت نکنید. چون اگر بخواد قصد قربت کنید باید بگید لأنه امر به، در حالی که نمیدونید امر به شده یا نه. لذا ببینید ایشون مثل شیخ انصاری فرمونده احتیاط در عبادت به انجام عمل است عدا نیت القربه. مشکلم که از اینجا پیدا شده بود تمام شد. آقای آخوند به حق، این به حق دیگه معناش معلومی که ما موضع خاصی نداریم، دو تا اشکال بر استاد میگیره. البته من اینو تو رسائل هست و دیدم، حالا یادم نیست شیخم میپسنده یا نه، یه وقت ستم به شیخ اگه دوستان آمادگی بیشتری دارن استفاده کنیم، یه وقت خدای نکرده فردا قیامت بالاخره بیشتر از علممون حرف نزنیم. اونچه مسلمه این در رسائل هست، فقط نمیدونم به نظرم هست که شیخم پذیرفته، اگر پذیرفته باشه خب اشکال به شیخ داریم میکنیم، اگر نه به اون کسی که این حرفو زده و شیخ انصاری نقل کرده. ولی عرض میکنم ظاهرا ایشون پذیرفته. ببینید اشکال اول اینه که یک، حال من کفایه رو جابجا میکنم چون یکیش توضیح داره بعد میگم. اشکال اول اینه که به نظر شما، حالا بگیم شیخ، آقای شیخ اعظم، به نظر شما با این حرف شما تسلیم اشکال نشدید؟ یعنی شما عملا دارید میگید که احتیاط در عبادت ممکن نیست. آخر ما عبادت رو آقایون ازش نیت قربت رو بگیریم دیگه چیه؟ خب از بچگی به ما یاد دادن فرق عبادت با غیر عبادت همین نیت قربته، چیز دیگه هست؟ فرق نماز خوندن با شستن لباس چیه؟ با خرج زن و بچه رو دادن چیه؟ اونجا نیت قربت لازم نیست، اینجا لازمه. خب اگر این کار کرده این که دیگه این تسلیم اشکاله. یعنی شما دارید میگید که احتیاط در عبادت ممکن نیست، اون بنده خدا از همینجا پیدا شده اشکالش، یا شما پذیرفتید؟ ببینید یه روز بهتون گفتم، همون روز فکر کنم یک شنبه بود یا شنبه، اشکال این نیست که احتیاط، اصل احتیاط، اشکال در احتیاط در عبادته. اینو باید اگه میتونین درستش کنین. خب این که با این حرف درست نمیشه که این آقا، این اشکال دوم از نظر کفایه و نوشته که من دارم آوردم براتون. اما یک اشکال دیگه که تو نوشته اشکال اوله در کفایه هم اشکال اوله این است که ببینید شما میگید که ما در اینجا احتیاط میکنیم، انجام میدیم ادا نیت القربه، بله بدون نیت قربه، و مثلا بگید استحبابش رو هم از عدله استفاده میکنیم، استحباب چنین کاری، یعنی اگر شک کنی قنوت واجبه یا نه در نماز اینو بیار، بله اینو بیار، چون بدون نیت قربه. خب اگر این باشه این میشه یک مستحب مولوی نفسی غیر عبادی. اگه تونستید دلیلی پیدا کنید، مثلا دوستان یک کسی بره تحقیق کنه از ادله استفاده کنه که در عبادات اگر شک کرد مستحب بیاره، ولی نیت قربت نکنه ها، بیاره، مثلا قنوت رو شک کرد مستحب بیاره، اذان و اقامه رو شک کرد مستحب بیاره، در حج فلان عمل رو شک کرد مستحب بدون نیت قربت بیاره. خب اگر ادله اقتضا کنه بیاره، منطقه بیاره که این دیگه مصداق احتیاط در عبادت نیست، این میشه یک امر مولوی نفسی در نماز. مثل که آقایون انسان در نماز یک کاری مستحب باشه بیاره، آقایون میگن مستحب وقتی باید بیست نماز یه چیز بنزی رو دوشه، یه حوله ای، یه پارچه ای، حالا کسی مناقشه در استحبابش نکنه، بله، یا این تحت الحنه، بعضی مناقشه در استحبابش میکنن، یه کسی نه معتقد باشه به استحباب برسه، خب بیاره، این میشه چی؟ این میشه یک مستحبه، بفرمایید، نفسی، قصد قربت هم نمیخواد، یه مستحب نفسی است که شارع فرموده، مثل سایر مستحبات، سایر واجبات، بعضی مستحبات آدم قصد قربت هم نکنه مستحب، حالا گفتن مستحب کفش زرد بپوشید، خب کسی میگن چون مستحب میپوشن، مثلا میگه چون واجبه این کارو میکنن. ببینید این نکتهش اینه که اگر اینطور شد دیگه شما به عبادت نمیرسید، راه رسیدن به عبادت در احتیاط در عبادت این بود که انسان قصد قربت بکنه، درسته؟ خب شما که قصد قربت رو گرفتید، قصد قربت بگیرید دیگه میشه میرسید به یه مستحب نفسی. پس ببینید دو تا اشکال شده اینا، چون فرقش یه کمی سخته، یکی این که اصلا این یه مستحبی شما درست کردید در عبادت، نه مستحب عبادی، مستحب در عبادت غیر از مستحب عبادیه، ما بحثمون راجع به احتیاط در عبادت بود، یعنی خود عمل عبادت بشه، زمینی که تسلیم اشکال شدید شما. ببینید اینم پاسخ سوم و دو اشکالی که برش وارده. آقای آخوند میره سراغ پاسخ چهارم، البته چون خودش قبول داره این رو، شاید نزدیک به یک صفحه از این کفایه‌ای که ما داریم، حتی کفایه ما خیلی لاغر و خطش درشت از اون قدیمی هاست، حاشیه زیاد داره، ولی خودش کمه، حدود یک صفحه آقایون به این میپردازه آقای آخوند، که از من عقیدم اینه که راحت‌تر و حتی کوتاه‌تر میشه بیان کرد. ببینید آقای آخوند معتقد پاسخ صحیح اونیست که ایشون میده. جواب آقای آخوند اینو شب نگاه کنید کفایه رو، ممکنه بگید فلانی اینو از کجا در آورد، گوش میکنید، من همه جا عین عبارت آوردم، اینجا ملاحظه کردید تصرف جدی کردم، این دیدم اگه بخوام عبارت ایشونو بیارم هم طولانی است هم آخرش با همین توضیحاتو باز بدم، لذا گفتم چه کاریه، ما توضیحات خودمونو میدیم، دوستان بعد میرن مراجعه میکنن، اینا رو عرض میکنن که وقت ذهنتون رو اشکال نگیرید. باز به شما بگم این توضیحاتم فقط مال این نیم صفحه یا یک صفحه اینجا نیست، آقای آخوند این حرفا رو جای دیگه هم زده، من سند به اصطلاح پشتیبان حرفن، حرفای ایشون در جای دیگه هم هست. ببینید ایشون، حالا برسیم مثلا در دو سه دقیقه که مانده عرض بکنم، ایشون میگه که خلاصه حرفش این آقایان، اگر قصد الامر که میخواد نیت قربت با قصد الامر درست بشه، بله ببینید، اگر نیت قربت که با قصد الامر میخواد درست بشه، اگر ما اینو یه جزء واجب شرعی عبادت تصور کنیم، مثل رکوع، مثل سجده. آقایون رکوع، سجده، تشهد، سلام، اینا چی هستن؟ بفرمایید. وضو چیه؟ اینا جزء یا شرط شرعی عبادت، درسته؟ رکوع جزء نمازه، جزء شرعی. رکوع که به درک عقل نیومده تو نماز، به حکم شارع اومده. سجده هم همینطور، تشهد هم همینطور، سلام هم همینطور. اگر شما قصد الامر و نیت القربه رو جزء شرعی عبادت بگیرید، در اینجا دلیلی برش ندارید. شما بر رکوع دلیل دارید، بر سجده دلیل دارید، ولی بر مثلا قنوت که حالا مشکوکه، که این جزء قطعی نیست که بخواد قصد الامر بکنید، ندارید، به مشکل برمیخورید. ولی نیت القربه و قصد الامر جزء شرعی نیست، بلکه به درک عقله. چون به درک عقله، امر قطعی نمیخواد، امر احتمالی هم کافیه. ولذا ایشون معتقده هر جزئی که امر قطعی داره به قصد امر قطعی، هر جزئی که امر احتمالی داره به قصد امر احتمالی. آقا این خلاصه و اجمالش بود. من فکر میکنم این بخش باید یه توضیحی روز شنبه انشاءالله بدیم. من خودم راضی به این مقدار توضیح نیستم، اما این معناش نیست که شما میگید خب پس این قسمت رو مطالعه نکنیم. ما نه، شما اینو مطالعه کنید دوستان، دیگه برگم ندارید بیشتر از این. کفایه رو هم ببینید، یه مقایسه بکنید بین ما دوستان. وقتی استاد نقلی داشت حتما میرفتیم مقایسه میکردیم. اولا باز کلی بعضی اساتید بزرگوار ما جان ما بالا میامد تا ببینیم این از کیه، از کدوم کتابه. خب بالاخره کتاب زیاده، بعد که پیدا میکردیم خوب مقایسه میکردیم. خیلی وقتا واقعا مثلا برداشتمون که استاد کامل لغ نکرده، یا مثلا برداشت ما این نبود. لذا شما اینجا که ما عین عبارات نداریم که تصرف کردیم، ببینید اینا رو مطالعه کنید، کفایه رو ببینید. انشاءالله شنبه مختصری بگم، میریم سراغ راه حل پنجم دیگه. یعنی این اشکال خیلی داره، این راه چهارم آقای گروجردی ایراد داره، آقای ایروانی ایراد داره. اگر بخواد پیش مطالعه کنید، احتمالا ما روز شنبمون رو حرف این دو محشی بزرگ و کفایه اشکال کنه. بعد میریم سراغ جواب پنجم که دیگه بعدا میفتیم تو قانون منبلغ و اون حرفایی که در پیش داریم. اینم برای شنبه انشاءالله. و سلام الله علیه و آله.